فرهنگیشون رو اونجا چه کار میکنن انجام میدن،
بله.
هم چه کارکنان پایور و چه وظیفه عرض کنم، هم مباحث اعتقادی رو، برنامه های اعتقادی دارم، و هم مباحث سیاسی رو.
دقیقا.
نه اینکه مباحث سیاسی رو مثلا در یک طیف خاصی، حزب خاصی، خیر اون چه که هست این که یک نظامی چه پایبر و چه وظیفه آگاهی های سیاسی باید داشته باشه.
حتما همینطوره.
در این جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، در هم نسبت به مباحث سیاسی فرامنطقه‌ای، چه منطقه‌ای، چه مباحث سیاسی که مربوط به داخل کشوره، یکی از اهمیتش، یکی از مهمترین مسائلی که ما اکنون داریم فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای شد، شما دارید می‌بینید چگونه رژیم غاصب صهیونیستی، خب اینا مباحثی است که ما با نیروها صحبت می‌کنیم، با کارکنانمون صحبت می‌کنیم، مباحث سیاسی رو که بر اونها داریم، نقشی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایفا می‌کنه، و همچنین
درسته
بیان جایگاهی که جبهه مقاومت در منطقه داره، از یک طرف وظیفه یک ارتشی، حالا ما که در ارتش هستیم،
بله،
در عام یک نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران، یک پاسداری از مرزهای زمینی و هوایی هستش. درسته این ارتفاعات ما در داخل کشور، این ارتفاعات صعب العبور و سر به فلک کشیده، اما اون بر مرزها رو رصد می کنند، می پایند، حافظ مرزهای هوایی کشور هستند. اون اقتدار پشوانش این اقتدار معنویه که بر عهده این نهاد
بله.
مقدس عقیدت سیاسی گذاشته شد.
بله. حاج آقا خیلی متشکرم، حاج آقای روشندل، از توضیحات جناب عالی. برای شما و همه عزیزانمون در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بهترین ها رو آرزو میکنیم و خوشحال شدیم که در محضر جناب عالی بودیم.
همچنین هم از حضرت عالی و کلیه کارکنان و همکاران شما و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشین، وقت شما بخیر.
خداحافظ.
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 یاد همه شهدا و همه جانبازان و همه آزادگان به خیر باد. واقعا همیشه اینا که مدافعان حرم واقعا اینا که تک رس از وطن دفاع کردن برای اسلام راستن که جانباز شدن، که شهید شدن و که هم آزاده اسیر شدن. واقعا ما یاد همه را به گرامی میداریم و همه یاد همه را به خیر میداریم و اینجا واقعا اینا یادگاران 8 دفاع مقدس هستن، اینا کتای بودن در راه اسلام و در راه قرآن و راه دین اصلا که شهید شدن و که جانباز شدن که هم اسیر شدن. واقعا یاد همه شو به خیر باد. یا شما چه بخیر باشید، زنده باشید. سلام.
خواستم یادی کنم از همرزم شهیدم، برادر شهید عبدالمجید دانشپژوه، روحش شاد، آقای حسین قائدی حسینی از تنگستان. درود بر ارواح پاک همه شهدای دفاع مقدس و یادی هم کنیم از شهدای عزیز غزه که ناجوان مردانه به دست صهیونیست ها به خاک و خون کشیده شدند. 0917 98 81. خانم ها، آقایان، این پلاک 8 24 مهر 1402 بود که با عشق تقدیم شد. از باغ پر از حادثه بگذر به سلامت، ای سرخ ترین لاله پرپر به سلامت. دنیا قفسی بود برای نفس تو، از خاک گذشتی دم آخر به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. اینم برنامه پلاک هشت که تقدیم حضور مهربان شما عزیزان شد. از پخش شبکه رادیویی ایران ما رو همراهی بفرمایید. خیلی متشکرم که برنامه‌های رادیو ایران رو میشنوید. راجع به برنامه‌ها اگر پیشنهاد یا انتقادی دارین یا نقطه نظر خاصی، لطفاً با ما و همکاران ما به اشتراک بگذارین. از طریق تلفن گویای ما 27-86-309 همینطور سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست. خب رسیدیم به ساعت 12:40 و همچنان افتخار همراهی با شما رو داریم از پخش رادیو ایران. بحث روز عنوان برنامه بعدی ماست. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
روز بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران در خدمت شما هستیم در جام جم، امروز دوشنبه 24 مهر ماه سال 1402. خیلی ممنونم که برنامه بحث روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا بودن 50 دقیقه آینده با شما خواهیم بود.
ما در قضیه فلسطین موضعمون یک موضع اصولی است، یک موضع قطعی و اصولی است. از پیش از پیروزی انقلاب، از اوائل نهضت، امام بزرگوار ما به خطر نفوذ صهیونیسم و دخالت صهیونیسم و ظلم صهیونیسم تصریح کرد. از اول انقلاب هم ما در این موضع قرار گرفتیم و تا امروز ما در موضع خودمون قرار داریم. ما از فلسطین حمایت کردیم، به فلسطینی ها کمک کردیم، باز هم کمک میکنیم. هیچ گونه ملاحظه و رودرواسی هم در این قضیه نداریم. باید به فلسطین کمک کنند همه دنیای اسلام.
ساعت 12:42.41 است. همانگونه که از بیانات رهبر معظم انقلاب در ابتدای برنامه متوجه شدید، موضوع برنامه ما تحولات مربوط به نوار غزه و اراضی اشغالی هست، حمایت امریکا و اروپا از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه تعجب جهانیان رو در پی داشته. در مورد همین موضوع میخوایم صحبت بکنیم. در واقع به تحولات به سمتی داره میره که یه قدری حتی تحلیل این ماجرا رو هم دشوار کرده. به همین مناسبت خواهیم پرداخت به ابعاد مختلف سیاسی، نظامی و منطقه‌ای این موضوع، در واقع اهدافی که رژیم صهیونیستی دنبال میکنه. از آن سو جبهه مقاومت ظرفیت‌های زیادی داره که خیلیشو هنوز به صحنه نیاورده و میشه در مورد این موضوع بیشتر صحبت کرد. در ادامه من سوال پیامکی رو هم برای شما عزیزان خواهم خوند که میتونید در برنامه هم شما شرکت کنید. فقط عرض کنم که شماره پیامک 30900 پل ارتباطی ما و شما هست. در نوبت بعد من سوال پیامکی رو هم برای شما خواهم خوند. ساعت 12:43.58 است. این روزها به افکار عمومی جهان خیلی دقیق تر داره به باریکه یه نوار غزه نگاه میکنه، یک منطقهی که به لحاظ جغرافیایی بسیار کوچک هست، اما به نظر میاد تحولات بزرگ بین المللی در این نقطه و به تعبیر یکی از اساتیدی که در ابتدای برنامه صحبت میکردیم، کلام پروژه های بین المللی رو میشه در این نقطه خواستگاهش رو جستجو کرد که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید من سوال پیامکی رو هم بخوانم برای شنوندگان عزیزی که علاقه مندن در این برنامه هم مشارکت داشته باشن. سوال این هست که طی 10 روز اخیر کدام گزاره در مورد تحولات فلسطین برجستگی و بازتاب بیشتری داشته است؟ گزینه 1، انفعال نهادهای بین المللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی. گزینه 2، روحیه شجاعت و توانمندی در جبهه مقاومت. گزینه 3، جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار فجیع زنان و کودکان در نوار غزه. و گزینه 4، حمایت جهانی از مواضع جبهه مقاومت و فلسطین. گزینه مد نظر خودتون رو میتونید به 30900 برای ما بفرستید. احیانا اگر نکته و دیدگاهی هم داشتید، منتها خیلی کوتاه ارسال بکنید، من حتما از میهمانان عزیز حاضر در استودیو خواهم پرسید. شماره های تماس 2205009 و 2204886 هم خطوط ارتباط تلفنی ما و شما عزیزان است.
روز و کارشناسان امروز. در این لحظه در استودیوی پخش رادیو ایران در خدمت دکتر اصغر زارعی، تحلیلگر تحولات منطقه غرب آسیا، و دکتر ابوالفضل بابایی، پژوهشگر مسائل فلسطین هستیم. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای شنیدنی آن همراه باشید.
خب خیلی ممنونم از عزیزانی که در استودیو حضور دارن. آقای دکتر زارعی خوش آمدید به برنامه. خیلی مقدم میگم بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر بابایی و همینطور همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته رادیو ایران عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. با آقای دکتر بابایی هم سلام میکنم. روزتون بخیر آقای دکتر.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای دکتر زارعی و شنوندگان عزیز. امیدوارم برنامه خوبی باشه. عرض تسلیت هم دارم شهادت جمعی از برادران دیرمون رو توی غزه و کرانه باختری، و امیدوارم که در روزهای آینده راه حلی برای این کشتار وحشیانه پیدا بشه انشالله.
بله خیلی ممنونم. آقای دکتر اجازه بدید من یک بار یه سوال پیامکی رو بپرسم فاشم. چون یکی از ارکان برنامه شنوندگانی هستن که از ابتدا با ما هستن تا انتهای برنامه. سوال پیامکی رو یک بار دیگه برای شما عزیزان میخونم. از طریق سامانه پیامکی 30900 میتونید در واقع پاسخ مد نظر یا نکات دیگری اگر دارید برای ما بفرستید. سوال این هست که طی 10 روز اخیر کدام گزاره در مورد تحولات فلسطین برجستگی و بازتاب بیشتری داشته است؟ یک، انفعال نهادهای بین المللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی. گزینه دو، روحیه شجاعت و توانمندی در جبهه مقاومت. گزینه سه، جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار فجیع زنان و کودکان در نوار غزه. و گزینه چهار، حمایت جهانی از مواضع فلسطین و جبهه مقاومت. از طریق سامانه 30900 با ما همراه باشید. پاسخ مد نظرتون رو برای ما بفرستید. آقای دکتر خیلی کوتاه نکته خاصی دارید در ابتدا از تحولاتی که در ساعت پیش یا در امروز؟
خب همونطور که انتظار میرفت، احتمال اینکه نیروهای رژیم جعلی صهیونیستی عملیات زمینی رو آغاز بکنن، خب ما می‌بینیم که این عملیات آغاز نشده و این نشون میده که رژیم جعلی در یک سردرگمی و انفعال کامل هست. همچنان در واقع غافلگیری که اتفاق افتاد، این جنگ ترکیبی رو که مقاومت آغاز کرد، اونها همچنان در واقع در تحلیل مواضع خودشون و توانمندی‌های طرف مقابل دچار سردرگمی هستن. مقاومت با چیز در حدود 1000 تا 1200 نفر از نیروهای خودش اومد این عملیات رو شروع کرد و همچنان به عملیات پارتیزانی خودش، عملیاتی که در شهرک‌های حومه نوار غزه، در شمال نوار غزه اتفاق واقع شدن، داره عملیات خودش رو انجام میده. موشکاش همچنان در حال شلیک هستش و بخش کوچکی از توانمندی‌های در واقع مقاومت در شرایط حاضر مورد استفاده قرار گرفته و آنچه که خود مقاومت اعلام کرده، چیز در حدود شاید 40000 نفر یا بیشتر نیروی آماده برای مقابله با هر گونه تهاجم نظامی رژیم جعلی صهیونیستی رو در دستور کار خودش داره. در جبهه شمالی خب ما شاهد موشک پرانی و اتفاقاتی هستیم. از جنوب لبنان در واقع موشک‌های به سمت رژیم جعلی شلیک شده. متاسفانه باید گفت اول رژیم جعلی شروع کرد به موشک باران. در بحث جولان اشغالی باز ما شاهد تحولاتی هستیم که خب اتفاقاتی افتاد، اما رژیم جعلی صهیونیستی متاسفانه باید گفت همچنان اون سبوییت و اون درندگی و اون خشونت ذاتی، یا به قول شهید به اصطلاح موسی صدر که گفتن اسرائیل شر مطلق هست، واقعا آیه شهید موسی صدر میفهمه که اگر در یک جبهه شیطان باشه، در یک جبهه اسرائیل، من به جنگ اسرائیل میرم، که یعنی شر مطلق. واقعا این دناعت، این پستی و رزالتی رو که ما از رژیم جعلی صهیونیستی داریم میبینیم، گفتمان هایی رو که مطرح میکنن که طرف مقابل خودشون را حیوان های انسان نما و اساسا یک برخورد های آنچنانی دارن، نشون میده که اینها واقعا چه وضعیتی بر این حاکمیت جعلی و اشغالگر حاکم هستش و واقعا امروز کاملا در این سردرگمی هست. من در بخش های بعدی حتا توضیح میدم این شرایط پارادوکسیکال و تناقض گونه ای که الان رژیم باش مواجه شده رو چگونه میخواد باش مقابله بکنه.
خیلی ممنون، حتما وارد اون بحث هم خواهیم شد. آقای دکتر بابایی، یک باریکه‌ای به ابعاد حدود 10 کیلومتر در 40 کیلومتر و یک جمعیت متراکم، حتی گفته میشه که یکی از متراکم ترین نقاط انسانی جهان، چگونه این همه بمب و بالاخره با اما حتی بمب‌های فسفوری گفته شد که اونجا زده شده. این رو از زاویه یک نگاه انسانی چگونه میشه تحلیل کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر تحولات اخیر رژیم صهیونیستی و فلسطین رو توی 11 ماه گذشته فقط به عنوان یک ناظر بی‌طرف نظارگر باشیم، یا به عنوان یک فرد آزادی‌خواه، به عنوان فردی که هیچ نیت‌های دیگه‌ای نداره نگاه کنیم، یعنی صرف نظر کنیم از ظلم و جنایتی که 75 سال بر مردم فلسطین شده است، فقط همین 11 ماهی که این دولت جدید نتانیاهو به قدرت رسیده، فقط همین 11 ماه رو فقط ما در موردش صحبت کنیم، میبینیم که این عملیاتی که برادرانمون توی جنبش مقاومت اسلامی حماس انجام دادن یک واکنش کاملا طبیعی بوده. چیزی که حضرت آقا هم فرمودن که ظلم وقتی از حد بگذرد این اتفاقات میفته، و این عملیات رو متاسفانه نباید یک تهاجم بنامیم. یعنی چیزی که توی رسانه‌های دنیا داره مطرح میشه حماس تهاجم کردین، چیز کاملا غلطیه متاسفانه. چیزی که رسانه‌های حتی جهان اسلام هم بهش توجهی نمی‌کنن. توی 11 ماه گذشته، حالا خیلی سریع بخوایم بگیم، لیست بلند بالایی از ظلم و جنایت رو به خصوص دو تن از وزرای راست افراطی که میشه گفت منفورترین وزرای رژیم توی این 75 سال گذشته بودن به قدرت رسید. از همون روز اول اینها، اسامیشون هم ایتامار بنگویر هست که رهبر حزب عثمه یهودیت هست که به معنای قدرت یهود هست، به شدت آدم منفوری هست، بین سکولارهای حتی خود رژیم آدم منفوری هست. از همون روز اول اینها اومدن اون نقاط حساسی که بتونن فشار بیارن به مردم فلسطین رو تصاحب کردن. نفر بعدی هم بزال اسموتریچ هست که اینم وزارت دارایی رو در اختیار گرفته و پستی هم توی وزارت دفاع داره که مسئولیت‌های کرانه باختری توزیع شهرک‌سازی رو بر عهده گرفته. این دو نفر توی این لیست 25 تا از این جنایت‌های بزرگشون اینجا جلوی خودم دارم که اینها توی یک سال تقریبا توی فاصله دو ماه از بهمن تا فروردین ها حداقل 140 نفر از غیر نظامیان رو توی کرانه باختری به شهادت رسوندن. تجاوزهایی که به اردوگاه جنین داشتن، به حملاتی که به نابلس داشتن، اولین بار بعد از سال 2000 که انتفاضه دوم فلسطین حمله هوایی داشتن به کرانه باختری، اولین بار از حمله هوایی کلا از توی 75 سال استفاده شده علیه مردم، انواع ظلم و جنایت ها، تعداد شهرک های فلسطینی 150 تا شهرک الان به صورت غیرقانونی توی منطقه جیم رژیم توی منطقه جیم کرانه باختری هست. اینها اومدن تو فاصله 11 ماه بالغ بر 45 شهرک جدید رو به صورت غیرقانونی تصویب کردن، تعداد پاسگاه ها رو افزایش دادن، نظارت ها رو بر مردم مقاومت مردم و نیروهای مقاومت افزایش دادن. اینها این واکنش، یعنی با نظاره کردن این تحولات توی یک سال اخیر میتونیم واکنش حماس رو طبیعی بدونیم. حتی جنبش هایی که قبل از این عملیات طوفان الاقصی توی کرانه باختری مثل ارین الاسود یا بیشه شیران یا جنبش یگان های دیگری که تشکیل، این واکنش طبیعی بوده به افزایش ظلم و جنایتی که رژیم داشته و باعث شده که این واکنش ها داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر زاری. به هر حال شما همین که یک جمعیت 2 میلیون نفری رو در یک باریکه محدود کردی،
محصورشون
آیا مفهوم یک زندان مدرن در دوران معاصر جز این میتونه باشه؟
ببینید خدمتون شد که کاری که رژیم جعلی صهیونیستی انجام داد واقعا نقض کامل کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی است و محدود کردن یک جمعیت تقریبا چیزی بین 2 تا 2-300 میلیون نفر جمعیت در یک باریکه در کنار دریا بدون دسترسی به هیچ گونه امکاناتی،
نه چشماندازی از آینده.
ببینید اما من میخوام یه بحثی رو مطرح بکنم چون من دیدم خیلی کمتر مطرح میشه. رژیم جعلی صهیونیستی در سند راهبردی امنیت ملی خودش دو تا تهدید رو به عنوان تهدیدات آینده خودش مطرح میکنه. یکی بحث مقاومت و ایران هستش، یکی هم خوف از به هم خوردن مناسبات رژیم جعلی با آمریکا و اروپا است. یعنی این دوتا به عنوان دو راهبرد، دو موضوع اساسی در سند راهبرد امنیت ملی رژیم جعلی صهیونیستی مطرح شده. رژا بحث مقاومت برای اونها از یک اولویت بسیار بسیار مهمی برخوردار هستش و همونطور که اشاره کردم آقای بابایی، اینها به دنبال این هستن که موضوع حماس رو به نوعی در کرانه باختری تمام شده
به نظر
ببینن.
الان هم آقای دکتر
دنبال همین هستن، اما توانمندی اون رو دارن یا خیر یه بحث دیگه است. ببینید الان تا همین باری که شما حساب کنید مقاومت ما 900 کیلومتر تونل احداث کرده، یعنی از تهران تا مشهد شما در نظر بگیرید یه همچین مسافتی نامن تونل. در بعضی جاها نفر باید عبور بکنه که ارزش کم میشه، در جاهای خودروهای زرهی میتونه از داخل تونل عبور بکنه،
در خود باریکه
غزه، در خود باریکه غزه 900 کیلومتر تونل.
شاید این بمباران ها شاید میخواد یه
هیچ اثری به هر حال نذره، نه بمب باعث شده که موشک باران ها متوقف بشه، نه از چهره های اصلی مقاومت هیچ کس به شهادت رسیده. اینها پیش بینی ها و برآورد هایی بوده که حماس قبل از حمله و آغاز این به سبب واکنش خودش نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی اینها رو پیش بینی کرده، برنامه ریزی کرده. و چیزی که الان رژیم جدید صهیونیستی نگران میکنه این هستش که این توانمندی ها برای اونها قابل احصا نبوده، قابل علارغم داشتن سرویس های اطلاعاتی توانمندی مثل موساد، شاباک، امان و شینبس و امثالهم، نتونستن در یک غافلگیری کامل قرار گرفتن و اینها اومدن رویا بافی میکنن، خیال بافی میکنن که آی سلاحای غیر قابل پیش بینی و شناخته نشده اینا استفاده کردن، از ایران اومدن کمک گرفتن.
یعنی دکتر امکان شما میفرمایید که مثلا تهاجم زمینی دشواره ها؟
بسیار برای اونها، اگر این امکان براشون بود، ببینید الان از طریق مقامات ارشد اروپایی در قطر، در خود تهران تماسایی که داشتن، از جمهوری اسلامی ایران میخوان که آقا بگید که خلاصه عملیات متوقف بشه، بگید فلان بشه، حزب الله دخالت نکنه. یعنی این نگرانی و وحشت امروز برای سران رژیم جدید صهیونیستی و حامیانشون در اروپا و آمریکا کاملا جدی است و دارن فشار میارن خب که این اتفاق نیفته. خود اونها میدونن الان این جنایتی که انجام دادن، آب و برق و گاز و اینترنت و همه رو قطع کردن، خب این کاملا نقض حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی است.
البته الان شمال رو قطع کردن، جنوب رو وصل کردن، شاید میخوان اون جمعیت به سمت پایین بره،
سوق بدن، کوچ بدن به سمت،
یعنی از شمال
گذرگاه رفح و جنوب به سمت صحرای سینا. خب اینا طرحشون این هستش که اینا برن در صحرای سینا یک منطقه ای رو به هر حال اونجا ایجاد بکنن و اینا کوچنده بشن.
مذاکرات بلینکن با مصر هم شاید
دقیقاً در همین راستا رفعه، بعد دقیقاً همین هستش که اینا رو مسیر رو باز کنن، که البته الان اومدن رفعه رو بستن و اجازه. لذا این
پس زمینی دشوار خواهد بود
برای ببین همین که 3-4 روز تاخیر شد در عملیات زمینی، چون اونها برآوردشون آقای خدمتتون ارشد بلینکن اومد در اتاق جنگ رژیم جدید صهیونیستی شرکت کرد، رسما پخش شد. آقای وزیر جنگ یا وزیر دفاع آمریکا فردای اون روز دوباره اومد در سرزمین‌های اشغالی و همه برآوردشون بود که با آمدن وزیر دفاع آمریکا به سرزمین‌های اشغالی و ناوهایی که آوردن در سواحل مدیترانه این جنگ اتفاق می‌افتاد. اما چرا اتفاق نیفتاد؟ این سوال مهمی که الان همه میگن کی چرا؟ خب نشون میده که رژیم جدید صهیونیستی و حامیانشون آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها تماماً در برآورد توان مقاومت در هر گونه واکنش در اقدام زمینی براشون قابلیت پیش بینی نیست.
آقای دکتر، شاید اون دوستانی که دارن ما رو میشنون، ما یه خود ساده تر بخوایم توضیح بدیم، مگه میشه یک جمعیت 2.3 میلیون نفری رو در یک محدوده جغرافیایی به طول حد اکثر 40 کیلومتر این رو حرکت داد به سمت مناطق جنوبی، بعد اینا بس غذا و معیشت و زندگی و بهداشت و اینا چی میشه؟
ببینید اولا به لحاظ حقوق بین الملل برخلاف معاهده اسلو هستش، اگر رژیم
که خودشون امضا
کردن، این یک حق طبیعی رو قائل شدن برای فلسطینی‌ها در این منطقه، بنابراین برمیگردیم به پیمان اسلو. خب لذا این یک خلافه و یک قاعده است که خود رژیم جدید صهیونیستی با یک چالش جدی مواجه خواهد شد. ضمن اینکه شما می‌بینید این جمعیت و این مردم تکون نخوردن، فقط یه تعداد زن و بچه و همه ایستادن، علارغم این همه شهید و بمباران‌های سنگین، فسفوری و امثاله، همه دارن از مقاومت حمایت میکنن و ایستادن. و لذا اساسا چنین برآوردی که رژیم بخواد همچین کاری رو بکنه، خب اگر موفق بود با این حجم بمبارانی که گفته شد، میزان حجم بمبی که بر سر مردم غزه تا 2 روز قبل ریخته شده بود برابری میکرد با میزان بمبی که آمریکا در افغانستان بر سر ملت مظلوم افغانستان فرو ریخته بود. یعنی این حجم بمباران نتونست مردم رو تکون بده. شما تصاویری میبینید که مسجد خراب شده، منارش افتاده، باز مردم رفتن زیر اون خرابه ها دارن نماز جماعت میخونن.
بله.
این حس در امروز مردم غزه دارن افتخار میکنن، دارن احساس غرور